الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من و جدایی خون خدا خدا نکند، من و ندیدن کرب و بلا خدا نکند. تمام عمر به عشق تو زندگی کردم، که محشر از تو نباشم جدا خدا نکند. بهشت هم به وجود تو می نازد، بهشت بی گل روی شما خدا نکند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم شب جمعه شد، شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین. انشاءالله که همین دو بیت رو آقا ابا عبدالله به نیابت از همه شیعیان از ما بپذیرد و بتونیم جزء زائران اون حضرت در شب جمعه باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. به مناسبت همین شبهای جمعه، پنج شنبه شبها، میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و از کلمات زیبا و رساشون نهایت بهره‌مندی و استفاده رو انشالله انجام بدیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن و چشمان نازنینشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما رسم ادب و عادت همیشگیمان برای اینکه اظهار ارادتی کرده باشیم به پیشگاه مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، خودمون و مجموعه خودمون، شبکه دین دنیا آخرتمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از آن بیبی دو سرا داشته باشیم. ابن سباق ملکی در کتاب الفصول المهمه جلد اول صفحه 664 روایتی رو دارد از علمای بزرگ اهل سنت مالکی مذهب. پیغمبر اکرم فرمود: هی بزعتون منی، فاطمه پاره وجود من هست نه پاره تن من، و هی قلبی، زهرا قلب منه، و روحی التی بین جنبی، روح من و جان من هست در درون سینه هم. فمن آداها فقط آدانی، هر کس فاطمه رو اذیت کند من پیغمبر رو اذیت کرده، و من آدانی فقط آد الله، هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم توفیقمون بده با اعمالمون، رفتارمون، کردارمون رضایت صدیقه طاهره را فراهم بکنیم. فقط به این فکر نباشیم کسانی که در زمان حیات زهرای مرضیه موجب آزار و اذیت او شدند و زمینه شهادت آن بزرگوار رو فراهم کردند، فکرمون اونجا نره. این رو داشته باشیم ما همه شیعیان مسلمانان، با گناهمون، معصیتمون، غیبت و دروغ و بهتان و احتکار و دیگر معاصی، قلب فاطمه زهرا را می رنجانیم. در روایت امام صادق فرمود فلا تسوء رسول الله، پیغمبر رو این همه اذیت نکنید، ناراحت نکنید. راوی میگه عرض کردم ما که کاری نمی کنیم، الان پیغمبر سالهاست از دنیا رفته. فرمودن وقتی شما گناه که می کنید، اعمال شما به اون بزرگوار عرضه می شود، از گناهان شما او دلازرده می شود. این رو بدانیم دوستان عزیز، سروران گرامی، بینندگان عزیز. گناه و معصیتی که از ما سر می زند، قلب مقدس صدیقه طاهره، نبی مکرم، مولای من و سرور من، حضرت بقیت الله العظم آزرده می شود. تلاش کنیم با تمام توان و با تمام قدرت، از خدای عالم هم بخواهیم با تضرع زاری توفیقمون بدهد با اعمالمان و رفتارمان و اعتقادات نادرستمان و دفاع از دشمنان صدیقه طاهره و دفاع از کسانی که آزار و اذیت فاطمه را فراهم کردند، قلب نازنینش را نیازاریم انشاءالله
که همینجور باشه و شفاعت اون حضرات شامل حال ما بشه. حضرت استاد، ما در جلسات پیش سوالی رو مطرح کردیم. در اصل این سوال رو از زبان برخی از وهابیون و بسیار متاسفانه از زبان بعضی از شیعیانی که اسم خودشون رو گذاشتن شیعه، اما دارن همون کلماتی رو که علمای وهابی و این افراد، حالا به قول خودشون، نارنجک اندازان وهابی دارن همین شبهات رو مطرح میکنن، باز هم این سوال رو ما مطرح کردیم که اینها بسیار زیاد تأکید میکنن روی این مطلب که اگر خلافت و ولایت آقا امیرالمؤمنین الهی بوده، پس چرا اون حضرت خودشون اقدام به قیام نکردند؟ و حالا الحمدلله مفصلا پاسخ رو از حضرت عالی شنیدیم، دلایلی رو شنیدیم، اما اون چیزی که مد نظر ما بود که میگفتیم اینها هم باز گاهن پیش میاد که مطرح میکنن، اینه که آیا در نهج البلاغه چیزی در این رابطه وجود داره؟ حضرت عالی خطبه سوم نهج البلاغه رو یا خطبه شقشقیه رو مطرح فرمودین که از همون هم استفاده میشد که اندر باب عدم قیام، علل عدم قیام آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. اما باز حالا از خود نهج البلاغه آیا مطالب تکمیلی بر همین موضوع وجود داره؟ استفاده میکنیم از محضرتون.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. مفوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید بر اینکه یکی از شبهاتی که امروز مطرح میکنن همین قضیه عدم قیام امیرالمؤمنین در برابر حق ضایع شدهش است. ما بارها گفتیم، بزرگان ما گفتن، مرحوم سید مرتضی در کتاب اشرافی در جواب قاضی عبدالجبار معتزلی، مرحوم شیخ صدوق و غیره همه دارند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه 13 سال بودند و در برابر ظلم و جنایات قریش تحمل کردند، قیام نکردند چون نیرویی نداشتند. عاقبت هم بر اینکه فرار کردند، با کلمه فره در منابع اهل سنت هم آمده، فر رسول الله الى الغار، فرار کرد از دست قریش به غار، غار سور، از اونجا هم هجرت فرمودن به مدینه.
بله.
و بنا نیست رسول اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه با معجزه کار را جلو ببرد، با قدرت مافوق طبیعی بیاد اسلام را در میان مردم منتشر کند، دشمنان را نابود کند، یا با یک عده اندکی در برابر انبوهی از جمعیت قیام کند و همه را بکشتن دهد. نه، همچنین حضرت امیر سلام الله علیه هم تمام تلاششون بر این بود، بر این که برای گرفتن حق مسلم خودشون قیام کنند، ولی خب متاسفانه نیروی کافی نداشتن. ما در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، این رو خواندیم برای بینندگان عزیز: و تفکت ارتی ان اصول بید جزا. من روی این فکر بودم که آیا با دست خادی در برابر این حکومت قیام بکنم، او اصبر علا تقیت امیا، یا نه در برابر این خلاصه جو خفقان آور و تاریک که چشم را نمی بیند تحمل کنم. و دیدم صبر بر این ظلمت کده و تاریکی که در جامعه ایجاد شده بهتر هست. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراسی نهبا. در خطبه 26 جمله خیلی واضح تری دارد حضرت امیر، خیلی جالبه، قضیه رو خیلی واضح تر حضرت بیان میکنه. خطبه 26 مفصل هست در رابطه با رسول اکرم که ایشون چکار کردن شما مردم را. در یک زندگی وحشیگری بودید شما در میان خلاصه سنگلاخ ها و غارها زندگی می کردید و در میان حیوانات گزنده و درنده زندگی می کردید و غذاهای خیلی نادرستی مصرف می کردید و تسفکون دماءکم، افتخارتون به جنگ خونریزی بود. گلون بابا آمد خدمت رسول اکرم، رسول اکرم از بهش صحبت میکرد، اینقدر نعمت هایی هست، حوری، قصوری، طیوری، غیری. عرض کرد: یا رسول الله، در بهش جنگ و کشت و کشتارم هست یا نه؟
عجب.
حضرت فرمود: خیر، اونجا جای کشت و کشتار. گفت: من نمیخوام همچه بهشتی را، ما بهشتی که جنگ و کشت و کشتار نباشد ما نمیخوام. آقا امیر المومن قسمت اول آمده نقشی که رسول اکرم برای حیات بشر، حیات مردم جزیره العرب مطرح میکنه و بعد میاد حق به یغما رفته اش را مطرح میکنه. میگه: فنظرتو فایزن لیس لی معین الا اهل بیتی. خواستم قیام کنم در برابر حکومت و حق ثابت و مسلم خودم را به دست بگیرم و دیدم غیر از اهل بیت خودم کسی یاوری ندارم. من نمیدونم دیگه از این واضح‌تر علی سخن بگه، از این روشن‌تر علی سخن بگه. فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فظننت بهم عن الموت. من از این که اینها را دم شمشیر دشمن بدهم و اینها نابود بشوند، نسل پیغمبر برای همیشه نابود بشود، این رو نپسندیدم. و اغضیت علی القضا و شربت علی الشجا. خار در چشم فرو رفته بر هم نهادم. ببینید: و اغزیت علی القضا،
خار در چشم، چشمم را فرو بستم و شربت علی شجا و گلوی استخوان در او گیر کرده را تحمل کردم و جام تلخ و جام زهراگین را جرعه جرعه نوشیدم و صبرت علی اخذ الکزم و علی امر من طعم الغم. من در فرو خوردن خش در امری که ترختر از گیاه انزل که دیگه ترخترین گیاه در بیابان هاست و دردناکتر از فرو رفتن تیزی شمشیر بر قلب شکیبایی کردم. حالا من نمیدانم این تعبیر چه تعبیری، یعنی انسان اگر از غصه واقعا بمیرد جا دارد. همون تعبیری که علامه امینی میگه گر خدا از اول تا آخر دنیا به ما عمر بدهد و تمام این عمر را در مظلومیت علی گریه کنم باز کم کردم. ببینید، و اغذیت علی الغزا و شربت علی الشجا و صبرت علی اخذ الکزم و علی امر من طعم الغم. خار در چشمم، چشمم را فرو بستم. حالا چقدر دردناکه. استخوان در گلویم، زهر حلاحل را جرعه جرعه نوشیدم و بر فرو رفتن شمشیر بر دل چقدر دردناک است. من تحمل کردم و کزم گیز کردم. این دیگه نشان میده بر این که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در این 25 سال چه کشیده، بله. چه دردها، چه مصیبتها، چه خون دلها خورده. البته این رو هم قبلا عرض کردیم، در فرماشات بعضی از مراجع بزرگوارم بود، فقط قصه امیرالمومنین این نبود که خلافت را دیگران قصد کردند. برای علی خلافت برای مردم ارزشی نداشت،
بله.
مثل آب بز برای شما عرض کنم، ریخته بز بود برای شما عرض کنم، آب دماغ بز و مثل برای شما عرض کنم ران ملخی در دهان مورچه‌ای، همونطور که حضرت می‌فرماید ارزشی نداشت این خلافت و ریاستی که مردم برای او دست پا می‌زدند.
بله.
بلکه امیرالمؤمنین گسش این بود که این مردم از فیض نعمت علی محروم شدند. این مردم از اجرای عدالت امیرالمؤمنین محروم شدند. این مردم از دریای جوشان علم علی محروم شدند، از اجرای عدالت علی محروم شدند. قصه علی این هست، وگرنه برای خودش مسئله نیست که بخواد تحمل بکنه. و اینها در برابر خدای عالم، خود حضرت ولی عصرم، اگر تمام دنیا از ما رو بگردانن و در کره زمین خدا پرستی غیر از خود من نباشد، ذره ای در دل من ناراحتی ایجاد نمی شود، چون خدا با ماست.
بله.
چون خدا با ماست. همین که علی احساس می کند خدا با اوست، رضایت خدا با اوست، تسلیم امر الهی هست، همین برای علی بالاترین سرمایه هست. اون راوی میاد خدمت آقای امام رضا سلام الله علیه، الان تو ذهنم نیست احمد بن امیرنصر بزنطی مفضل کیه، میاد میگه در بصره بوده، نماینده حضرت بوده در اونجا، مشغول صحبت بوده، دید تعدادی از پیرمردهای مصره آمدن که میخوان از نماینده امام رضا در اونجا گلایه بکنن.
بله.
حضرت فرمود برو پشت این پرده تا من اشاره نکردم بیرون نیا. اینا آمدن شروع کردن. آخه درد ما مینه از گرسه جناب آقای عباسی در رابطه با بحث اخبارگری و اصولیگری مطرح میکنن، ولی این اخبارگری و اصولیگری در زمان ائمه، این اخباری ها و اهل حدیث خون به دل اهل بیت کردن، خون به دل اهل بیت کردن اینا، و اینها با کسانی که مثل هشام ابن حکم ها، شام ابن سالم ها، مؤمن تاب ها و محمد طیار ها که اون دفعه مرز کردیم که داره کان الباقر علیه السلام یباهی به طیار،
بله،
افتخار میکرد به وجود محمد طیار. چرا؟ اینا همه از متکلمین نامی عصر ائمه بودن و از حریم ولایت و امامت دفاع میکردن، با علمای بزرگ فرق مختلف مناظره میکردن و اینها را منکوب میکردن و اینها را در بنبست قرار میدادند و راه رفت برگشت را بر اینها میبستند و این مایه خوشحالی اهل بیت بود. حالا گرچه بعضیا بیدارم نمیشدند، ولی حجت برای اینا تمام میشد که دیگه فردای قیامت دیگه چیز دیگری نمیماند برای اینها.
بله.
میگه اینها اومدن خیلی شروع کردن نسبت به نماینده امام هشتم اونجا حرف زدن، غیره خیلی حرف زیادی برایش مرز کنن. بعد که اینها رفتن، حضرت فرمود از پشت پرده بیا. شروع کرد دست پای امام افتادن، آقا جان من اونجا غیر از حرفهای شما چیزی دیگری نمیگم، اینها دارن از من یک توقعاتی دارن، برای اینکه من بیام فقط یک روایت رو بگم دیگه تحلیلی تو روایت نداشته باشم. امروز ما بینیم در حوزه های ما بعضی از افرادی این چنینی هستن، چه وقت کارشون نقل روایت امیرالمومنین فرمود همت السفها الروایه، اصلا کار سفیهان نقل روایته، ولی همت العلماء الدرایه، همت و تلاش عالمان این هست که تحلیل میکنن روی روایت. یک روایتی که از امام میخوانن اولا معنا میکنن، تک تک جملات رو شرح میدن و بعد چه پیامی این روایت برای ما دارد، چه پیامی در گذشته داشته، چه پیامی امروز داره، اینها را برای مردم بیان. اینها مهمه برای ما، اینها مهمه. ما ببینید بدبختی ما این هست که ما همیشه از یک تعدادی از خواص ضربه خوردیم و امروز هم داریم ضربه میخوریم. همیشه امیرالمؤمنین از خواص ضربه خورد، رسول اکرم از خواص ضربه خورد، امام مجتبی از خواص، امام حسین سلام الله علیه از خواص، امروز هم قلب مقدس امام زمان از این خواص، از این مدعیان علم و مدعیان فقاهت، فقاهت انگلیسی و فقاهت آمریکایی، قلب حضرت خون هست. من واقعا من نمیدونم امروز یه چیزی رو در یکی از این گروه ها امروز بعد از نماز صبح خواندم، اصلا واقعا داشتم دیوانه میشدم، گفتم شاید من اشتباه مطالعه کردم، دوباره خواندم، سه باره خواندم، در کانال های مختلف رفتم دیدم، خبرگزاری ها را دیدم. یکی از آقایانی که استاد اخلاق حوزه هست، ورداشته در رابطه با قضیه زم که این همه جنایت کرده، این همه وحشیگری کرده، این همه خائن بوده، دیگه بابا من گمان نمی کنم دیوانه های دیوانه خانه ها دلشون به حال این روح الله زن بسوزه. آمده بگه آقا این شهیده و آمده نسبت مقام معظم رهبری یک وقیح ترین عبارت رو به کار برده و در حوزه هم درس اخلاق می گفته. ببینید این خواستن که همیشه پدر ائمه را در آوردند، امروز هم ما از این خواص داریم ضربه میخوریم.
تشیع رو با خودشون حمل میکنن، اما متاسفانه خبر به دست.
آخه بابا یک دفعه این است که میاد یه چهار تا روایتی رو میخونه، نهج البلاغه امر مشتبه میشه، دو تا روایت پایین بالا امر مشتبه میشه. خب میگم آقا با این فرد داریم یه صحبتی بکنیم. ما خب با همین جناب آقای برای سید کمال حیدری گفتم آقا شما که داری میگی بر این که و ما من آل من شیعین الا و یعتقد و ان الکفار و ان اهل سنه کفار باطنن، اولا بر این که آمریکا اگر میلیارد ها خرج میکرد به اندازه این حرف تو به چه ضرر نمیزد. رو در واسی که نداریم ما که میلیارد ها آمریکا اگر خرج میکرد به اندازه این حرف ایشون ضربه به شیعه نمیزد. الان ما داریم تلفن داریم از کشورهای مختلف، از آفریقا، از اروپا، از برای شما عرض کنم عربستان غیره، مرتب بابا میگن این برای ما یه دردسری شده، نمیتونیم چه کار کنیم. ما
در همین شبکه نیمی از تماس ها الان زمانی که انجام میشد نیمی از تماس ها کاملا راجع به همین
قضیه هست. گفت مگر دروغ گفتم؟ گفتم بله دروغ گفتی. من هم ثبوتن حرف شما را رد میکنم، هم اثباتن. بابا شما بیا، شما میگی ما من آل من شیعین دیگه، نمیگی مجتهدین. شما بیا 50 تا از علما از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی تا الان ایشون بیاد بگه آقا اینها معتقدن اهل سنت باطنن کافرن، من 50 میلیون تومن نقدن بهشون هدیه میدم، از خود جیبم نمیدم، همین بینندگان از جمع میکنن میدم 500 میلیون تومن من میدم. نه تنها ایشون، هر کسی بیاد ثابت کنه بر این که 50 نفر از علما متقدمین متأخرین معاصرین بگن که آقا علمای شیعه معتقدن اهل سنت باطنن کافرند، من بیا 50 تا روایت برای شما بگم که اینها حتی غیر از نواسب، بله کسانی که نسبت به اهل بیت اهانت و جسارت میکنن، فردای قیامت با تمام قدرت دارم میگم والله تالله بالله شیعه سنی وهابی هر کسی نسب علی عداوت اهل بیت رو نداشته باشد با شفاعت ائمه علیهم السلام وارد بهش میشن. اینا بابا یک روایت نیست، دور اینا مال مستضعفین هم نیست بابا. خب یه دونه روایت، دو تا روایت، سه تا روایت، 5 تا روایت، خب ما چیکار کنیم اینها را؟ اینا رو ما چیکار کنیم این روایت ها را؟ آخه بابا یک حرفی ما بزنیم. برای اینکه اون روز یکی از این آقایان از لندن زد، باور کنید پشت تلفن حقوق گریه میکرد، میگفت آقا مصیبتی شده برای ما، ما بینید رو درواسه نداریم. من پدرم هم باشه وقتی ببینم یک چیزی داره میگه به ضرر تشیع در سطح بین الملل، من ساکت نمیشینم. حالا انشاءالله این روایت ها را برای شما عرض کنم، خدا اگر توفیق بده من برای عزیزان میخوانم تا بزرگواران ببینن بر این که این حرفهایی که این آقایان میزنن، این حرفها چقدر برای شما عرض کنم دردآور هست برای تشیع. و گفتم آمریکا اگر میلیاردها اگر خرج میکرد، من اجازه بدید حالا که اینجا آمد، ایام نزدیک فاطمیه هم هستیم دیگه، این دوستان مانیتور من محبت بکنن، تفسیر فرات کوفی که فردای قیامت منادی صدا میکند اینا فاطمه بنت محمد، اینا خدیجه بنت خویلد، اینا مریم، اینا کی، تا اونجایی که حضرت زهرا میاد دم در بهشت. این من از عزیزان تقاضا میکنم، شما را قسم میدم به هر کسی که قبول دارید این صدای من به گوشش میرسه، شیعه باشه، سنی باشه، وهابی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. ببینید این روایت رو ببینید که چیه. ما به این روایت ها دلخوشی کرده ایم. بنده قزوینی که 90% عمرم را در دفاع از اهل بیت گذراندم، امیدم به این روایته. نمیدانیم این کارهامون فردای قیامت وزر وبال ما نشه، ما رحمان سر به سر راضی هستیم. خیلی روک بگم به دوستان عزیز، ولی شما ببینید، بگه زهرا میاد در بهشت، در اونجا خدای همینطوری سرگردانه، داره فکر میکنه. خدای عالم میگه یا بنت حبیبی ما التفاتک فقط امرت بک الى جنتی، دستور دادم تو وارد بهشت بشی. عرضه میکند خدایا من میخوام قدر منزلت من نزد تو چقدر هست، این قدر منزلت من برای مردم روشن بشه. خدای عالم میگه ارجعی فنظری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه. این که من که در نیاوردم، اینی که دیگه مال قرن دوم سوم هجریه، مال قرن هفتم هشتم هم که نیست. زهرا جان برگرد، هر کسی که در قلبش محبت تو هست، محبت ذریه تو هست، اینها را بگیر وارد بهش کن. خدایا تو را شاهد میگیریم، قسم به عزت زهرا، قسم به عصمت زهرا، هیچی نداریم خدایا، تنها سرمایه ما این هست که محبت زهرا تو دلمون هست، فقط همین. امام باقر میگه والله یا جابر، صدیقه طاهره شیعه هاش رو همینطوری میچینه، همونطوری که یک پرنده، یک مرغ وقتی دونه ها رو میریزن، دونه های خوب بد رو جدا جدا میکنه، دونه های خوب رو میچینه. معمولا گندم چیزی که میریزن در داخل گندم تیکه های سنگپاره ای هست، کلوخی هست، برای شما عرض کنم چوب پاره ای هست. میگه از میان این آشکال ها دونه ها رو همه رو میچینه میخوره. میگه زهرای مرضیه در میان این عرصات محشر از اولین تا آخرین هستن. تمام کسانی که محبت زهرا، محبت ذریه زهرا داره، دونه دونه میچینه میاره دم در بهش. میگه آقا وارد بهش بشید. میگن چرا وارد بهش بشیم؟ نه وارد بهش نمیشیم. خب بابا زهرا شفاعت کرده، چرا وارد بهش نمیشید؟ میگن خدا حالا که ما مشمول شفاعت زهرا شدیم، میخوام ارزش ما برای مردم دنیا روشن بشه. میگه برگردید، انظرو من احبکم لحب فاطمه، کسی به خاطر محبت فاطمه به شما محبت کرده، کسی به خاطر فاطمه به شما غذا داده، کسی به حب فاطمه به شما لباس داده، کسی به حب فاطمه یه چایی به شما داده، یه جرعه آبی به شما داده، به خاطر فاطمه غیبتی از شما رد کرده، اینها را بگیرید وارد بهش بشید. خب نتیجه چی میشه؟ ببینید ها، شما را به خدا این رو منتشر کنید، بگذار مردم بدانن عقیده شیعه اینه، نه اینکه من بگم ما من آل من شیعین الا ویت. آبا بهش که جای کافر نیست. امام جعفر صادق، امام باقر میفرماید والله لا یبقا فی الناس الا شاکون او کافرون او منافق، در میان مردم جز کسانی که در خدا شک دارن، کفر به خدا دارن، منافق هستن، غیر از اینا هیچ کس نمیمونه، همه وارد بهش میشون. به شفاعت کی؟ به شفاعت زهرا سلام الله علیها و به شفاعت کسانی که به شفاعت زهرا اهل بهش شدن. بابا شیعه اینه، اینه، بیاییم برای مردم مطرح بکنیم، مردم بگذار این رو ببینن لذت ببرن. یک جوان شیعه این رو ببینه از گناهش دست برداره، یک جوان سنی این رو ببیند بره تحقیق کنه، بررسی کنه، نه اینکه ما بیاییم یه مطلبی بگیم فتنه درست کنیم در سراسر دنیا علیه شیعه و شیعه کشی رو در میان مردم منتشر کنیم ما. حالا ما بحثمون یه چیز دیگر بود ولی دیگه
به جای خوبی هم رسیدیم.
به این من از عزیزان تقاضا دارم تفسیر فرات کوفی صفحه 298 حدیث 403 را عزیزان انشاءالله این رو ملاحظه کنن و الحق و الانصاف این حدیث حدیث خیلی با ارزش و با قیمت. حتی بعضی از آقایانی که دارن برای شما عرض کنم دنبال میخوان کلیپ درست کنن یا میخوان چیه به دیوار میزنن
پوستری
بزنن در ایام فاطمه بیان این رو پوستر کنن بزنن این روایت رو پوستر کنن بگذار مردم به حضرت صدیقه طاهره عشق بورزن محبت زهرا در وجود آنها جوش بزنه. ببینید این رو بیایید در میان مردم منتشر بکنید و بگذارید مردم لذت ببرن بران طرفت، نه اینکه ما بیایم یه چهار تا حرفایی برای شما عرض کنم پشت ماشین ها بنویسیم لعن الله و فلان لعن الله و فلان لعن الله. حالا من دارم با این لعن الله ها برای شما اصلا تا به حال چه گیرمون اومده جز اینکه شیعه را در دنیا بده معرفی بکنیم آیا کار دیگری هم از ما ساخته است؟ آقا جان شما میخوای لعن کنی برو نماز ده بخوان کلت بگذار روی مهر سجده از همون بالا گرفته از ابلیس گرفته تا اون آخرین کسی که در دنیا برای شما عرض کنم منافق است چی است همه اینا را لعنت کن هیچ کس بتا نمیگه ولی با مردم میخواد معاشرت کنید یک شرط شروطی دارد ائمه علیهم السلام این روایت رو برای پرنده ها و چرنده ها و درنده ها نگفتن برای ما این روایت ها رو مطرح کردن ما اینها را بیای میان مردم منتشر کنیم ما در خدمت شما هستیم
خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم هر که با زهراست احساس سخاوت می کند هر که با زهراست احساس سخاوت می کند مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند روز محشر که بیاید کار دست فاطمه است مرتضی می ایستد زهرا قیامت می کند رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است رشته ای از چادرش آری شفاعت می کند
یا علی مدد یا علی مدد یا طالب الخیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخد البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة يا علي مدد يا علي مدد يا طالب الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سبز آلا.
یا علی که هم یا علی که هم امام سبز آلا. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغيار. یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحياة. صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت.
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار. یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تشکر میکنم که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین. همونجور که در فضای مجازی احتمال زیاد این مطلب رو دیدید و بسیار زیاد هم ممکنه به گوش شما رسیده باشه از این اون، اما همینجا هم باز یادآوری بکنیم که امشب انشاءالله بناست که رأس ساعت 10 مناظره‌ای بین کارشناس شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جناب آقای شریفی انجام بگیره با یکی از نمایندگان شبکه وهابی نور، که اینجا هم خیلی زیاد توی برنامه‌های مختلف توی مخصوصا توی برنامه کلمه طیبه ممکنه شما دیده باشین ایشون رو و بالاخره با صحبت‌هاش اجمالاً آشنا شده باشین. با آقای سجودی ساعت 10 بناست که مناظره‌ای انجام بشه و همه شما بینندگان هم براتون چنین امکانی هست که در شبکه ساعت 10 بتونین این برنامه رو مشاهده بکنین و این مناظره رو ببینین و اتفاقاً در خود لایو اینستاگرام صفحه خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر باز هم چنین مناظره‌ای به صورت لایف پخش میشه و براتون چنین امکانی هست تا اونجا هم بتونین دریافت بکنین این مناظره رو. بسیار خوب، خیلی سریع، فقط به خاطر اینکه جنبندی هم انجام بشه، حضرت استاد اگر جنبندی بفرمایین از همون موضوع اصلی بحث و انشاءالله بعدش بریم سریعتر سراغ تماسای بینندگان.
بله، در رابطه با این بحثی که ما کردیم، خطبه 26 نهج البلاغه، خب حرف خیلی زیاد هست. بخوام نظریه شراح نهج البلاغه را ابن ابی الحدید مطالب خیلی مهمی داره و ابن میسم مطالب مهمی دارد، جناب خویی مطالب مهمی دارند و دیگر بزرگوارانی که در نهج البلاغه قلم برداشتند و سخن گفتند نکات زیادی دارند، ولی من به همین عبارت حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی که چند تا نکته ظریفی را در رابطه با این خطبه 26 مطرح کرده اشاره می کنم، بعدم در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. ایشون در جلد هشتم شرح نهج البلاغه پیام امیرالمومنین صفحه 280، عزیزان دقت کنن، من اولا این رو نشان بدم، این جلد هشتم، دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این جلد هشتم پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه که با برای شما عرض کنم زیر نظر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی با جمعی از علما بوده و در صفحه 278 برای شما عرض کنم، این رو بیارم من صفحه 278. این هم چه مدار انگلیسی که میشه نمیاره. بله عزیزان، اینجا دقت بکنن، چند تا نکته ظریفی ایشون داره در رابطه با اینکه فنظر تو فعیزن لیسلی رافدون ولا زابون ولا مساعدون الا اهل بیتی فزننتو بهم ان الملیه منیه. من نگاه کردم جوانب کار را بررسی نادم، نه پشتیبانی دارم نه مدافعی دارم نه یاوری جز اهل بیتم که راضی نبودم جانشان به خطر بیفته. این دیگه اوج مظلومیت امیرالمومنین هست. بعد ایشون می‌فرمایند این تعبیر نشان می‌دهد که توده‌های مردم جذب حکومت وقت شده بودند، گروهی از ترس، گروهی از روی طمع یا به سبب کینه‌های دیرینی که در جنگ‌های اسلامی، و گروه دیگری که از روی غفلت و خوشباوری جذب حکومت شده بودند. بدیهی است در چنین شرایطی امام نمیتوانست برای تشکیل حکومت عدل اسلامی که دنباله حکومت پیامبر اکرم بود قیام کند. من گمان میکنم کسی خوب دقت کند ایشون در این دو سه سطر صدها پیام به ما دادن، صدها پیام دادن. من دوباره بخوانم: مردمی که جذب حکومت شدند، گروهی از ترس، گروهی از روی طمع، گروهی از روی کینه‌های دیرین، که هر کدامی از این صحابه را شما بزرگانشون رو ببینید، یکی از بستگانشون، عزیزانشون به دست علی به درک واصل شده، و گروهی از روی غفلت، گروهی از روی خوشباوری. خب در این شرایط امام نمیتوانست تشکیل حکومت عدل اسلامی که دنباله حکومت پیامبر اکرم بود قیام کند. یعنی این حکومت پیامبر نیست.
حضرت عالی هم مفصلا اشاره فرمودین که حتی بعد از این که حکومت هم به دست امیرالمومنین افتاد، اما باز هم این طمع ورزی ها و اینکه نمیتونستن با عدالت علی اینها کنار بیان، همونها باعث شد که همون حکومتی هم که الان در اختیار حضرت امیرالمؤمنین هست اونجور نتونه مستحکم شکل بگیره.
حالا در خطبه 92 من هر سیاد دارم، همونطور که در خطبه سوم من 13-14 تا پیام داشت، در خطبه 92 انشاءالله من پیامهای خطبه 92 دارد برای عزیزان عرض میکنم، که انشاءالله باشد که مورد رضایت آقا ولیعصر ارواح نافدا و صدیقه طاهره سلام الله علیه اولین شهیده راه ولایت از اهل بیت باشد. اونجا حق مطلب را ادا خواهیم کرد. یعنی خطبه 92 خیلی از مسائل را روشن کرده که بعضی از این افراد حالا خوشباور یا بیسواد یا مغرض و معاند میخوان از این خطبه 92 به ضرر امامت الهی علی استفاده کنند. و حالی که در اونجا دیگه حضرت امیر پرده را بالا زده، یه چیزی نگذاشته فرزند ابو طالب سلام الله علیه که اونجا بیان نکنه. از این رو حضرت در ادامه می فرماید: لذا چشمان پر از خاشاک خود را برهم نهادم، همچون کسی که استخوان در گلویش گیر کرده باشد آب دهان فرو بردم، و با خیشتنداری و فرو بردن خشم در برابر چیزی که از حنجل ترختر و از تیغ و خنجر برقلب در ناکدر بود شکیبایی کردم. بعد ایشون اشاره به این که فاغذیت علال غذا، اشاره به این که هرگز نباید سکوت مرا در برابر آن اوزا دلیل بر رضا گرفت. عزیزان خوب قشنگ دقت کنن، بعضی از این شیعه نماهایی که دو سه تا از این حرفا را بلدند و میرن برای شما عرض کنم برای خوشایند بعضی از اهل سنت شروع میکنن مطالبی رو برغول فرمودن، ببینن این فقیه چه داره میگه.
هرگز نباید سکوت مرا در برابر آن اوضاع دلیل بر رضا گرفت، بلکه من از انحراف ها و کجی ها که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حکومت اسلامی به وجود آمد سخت رنج می بردم، ولی چاره جز صبر و سکوت نداشتم. بازم این سه سطر ایشون ده ها پیام داره، ولی لمن کان له عقل، ولی اون کسانی که بر روی عقلشون یه پارچه پیچیدن، بر روی اون پارچه هم پارچه پیچیدن، برای اونها، برای شما عرض کنم، بهره نیست. ولی زا برای شما عرض کنم باید بگیم این نکلا تسمع الموتا، پیغمبر کسانی که دیگه قلبشون مرده، روحشون مرده، مثل مرده در داخل قبل از موعظه استفاده نمی کند، این مرده دلان از موعظه استفاده نمی کند. من دیگه به همین اندازه اکتفا می کنم و انشالله در جلسه بعد ما انشالله میریم بعضی از روایاتی که در کتب شیعه مبنی بر علت عدم قیام حضرت امیر بوده، به اینها هم یک سری بزنیم. بینیم در غیر از نهج البلاغه در کتابهای دیگر هم در این زمینه مطالبی هست یا نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما حضرت استاد. بله خب، بپردازیم به سوالات شما بینندگان. اولین سوال یک سوال صوتی هست که عزیزی برای ما فرستاده. این سوال رو با هم گوش میدیم، انشالله پاسخ رو هم از حاج آقا انشالله خواهیم طلبید. بفرمایید. بله، سوال صوتی رو عزیزان اتاق فرمان نمایش بدن.
حداقل اون بخش صفحه 177 روحی و روابطی و روانی که بر اساس علیه و آله و سلم فرمودن.
بله، نمیدونم این، بله مثل اینکه مشکلی در سوال پیش اومده، اگر حل شده که پخش بکنین و الا بریم سراغ تماس ها. بله بفرمایید.
با عرض سلام، سوالی داشتم در رابطه با روایتی که در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 177 نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این دو نفر، یعنی ابوبکر و عمر، سرور و سید پیران اهل بهشت از اول تا آخر غیر از انبیا و رسولان هستند. آیا چنین روایتی موجود هست و اگر هست در رابطش توضیحی بفرمایید؟ با تشکر.
بسیار خوب، خب این سوالشون ثبت شد، انشالله پاسخش رو خواهیم داد. سوال صوتی دیگری هم هست. بله پخش بفرمایید.
سلام علیکم حاجی آقا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند دختر داشتن؟ سلام علیکم حاجی آقا. ببخشید یک سوال دیگه، بیبی رقیه یک بار میگه کفن کرده، بعضی علما میگه کفن نکرده، امیر اگر توضیح بر ما بدن ممنون شما.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از این سوال این بیننده هم که باز هم به صورت صوتی برای ما این سوال رو فرستاده بودن. خب بریم سراغ تماس ها یا سوال صوتی دیگه ای هم هست. بسیار خوب، آقا مرتضی از اردبیل پشت خط هستند. آقا مرتضی بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم حضور حاجی عزیز و شما سید بزرگوار. سلام حاجا. ممنون حاجا. یک کتابی هست به اصطلاح کتاب جناب آقای حسین علی امیری احتمالاً، که اسم کتاب هم هست پاسخ به شبهات، با عرض معذرت شما رو فرمودم، پاسخ به شما شبهات قزوینی. بعد میخواستم ببینم که شما این کتاب رو خوندید یا نه، اومده گفته های شما رو اونجا نقل کرده. من به یکی دو موردش اشاره میکنم تا دیدگاهتون نسبت به این کتاب که واقعا شبه پراکنی میکنه در این مول، در این در واقع موزه، میخواستم نظر شما رو بپرسم و گفته های لازم گفته بشه. مثلا یه نمونه که ایشون اشکال وارد کرده، اومده گفته که مثلا تو حدیث ثقلینی که شما فرموده بودید، مثلا در یک جا ایشون گفته که امام احمد از زید بن ثابت این حدیث رو در واقع اخراج نموده و یک سند این صحیح رو با یک سند صحیح این روایت رو گفته و این سند در دو جا میشه گفت که مشکل داره. اولا مثلا گفته که چون شریک احتمالا یا شرک یا شریک قاضی خاطر و ذهنی نامناسب داشته که مانع صحت این حدیث است، و ثانیا در آن شخصی به نام قاسم ابن حسن وجود دارد که هم بخاری و هم ابن احتمالا ابن القتان فکر کنم هست میگوین که او را نمیشناسن، میگه مثلا از این طریق پس این حدیث قابل استناد نیست، در حالی که آقای قزوینی رو گفته.
بسیار خوب.
مثلا بله. در بله مثلا در جای دیگری هم گفته که آقای قزوینی فرمایند که صحابه در جاهای مختلف با حضرت پیامبر در واقع مخالفت نموده. یکی از اون جاها که الان من یادم است احتمالاً ذکر کرده بود که مثلا اون بحث متراشیدنشون بود که در واقع به حرفشون گوش ندادن. بعد گفت این جماعتی که به حرف پیامبر اون موقع گوش ندادن، شما از کجا ادعا میکنید که عمر اومد در روز قدیر به حضرت علی گفت بختم بختم یا علی، مبارکت باشه مبارکت باشه امیر رهبر شدن تو، بعد در حالی که در همونجا با پیامبر مخالفت نکردن. خب در همونجا مخالفت میکردن، بعد تازه ادعا کرده که این مهر بطلانی بر مذهب شماست. خب این دیده میشه، اصلا چیز در واقع با منطقی رو نگفته. خب چه ربطی داره روایت شما در واقع روایت های شما رو که تغییر نمیده؟ این یه نوعی مغلطه است و یه نوعی در واقع در رفتن و پاک کردن صورت مسئله است. میخواستم درباره کتاب ایشون در واقع دیدگاهتون رو بفرمایید و آیا جوابی به این شخص داده شده یا نه. ممنون.
بله بسیار خوب تشکر میکنیم. آقا مرتضی اسم کتاب پاسخ به شبهات، اینجور که گفته بودن حالا اونها در دیدگاه اونها شبهاتی که مطرح کردن.
دیدم دارم شبه.
بله بسیار خوب تماس تشکر میکنیم آقا مرتضی از تماستون. آقا سید صادق هاشمی از قم پشت خط هستن، بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید آقای هاشمی.
آقا سلام عرض میکنیم خدمت استاد محترم مجری گرامی و بینندگان عزیز. استاد بنده سوالی داشتم از شما، در واقع دو تا سواله. یکی از ماجرای استدلال به شهادت ثالثه که شما جلسه قبلی در پاسخ به یکی از بینندگان به کتاب از سلافه فی امر الخلافه استناد کردید از آقای مراغی مصری. این کتاب ما اصلا ما تو اینترنت پیدا نکردیم این کتابو. من خودم مصحح نسخه خطی هستم، نسخه خطی هم از این کتاب من پیدا نکردم. یکی از صفحه مانیتورتونه که نشون دادم، به نظرم شما از کتاب از صحیحان فی المیزان آقای میلانی این مطلب رو خوندید. خود آقای میلانی در کتاب محاضرات فی الاعتقادات چی میگن؟ میگن که هازان خبران عن هازا الکتاب، ان تسالونی عن رأیی فی هازا الکتاب و فی هازان الخبرین فانی لا یمکنونی الجزم به صحت هازین الخبرین. چرا؟ لانی بعد لم اعرف هذا الكتاب ولم اطلع على سندين هذا الخبرين ولم اعرف بعد مؤلف هذا الكتاب. من نتونستم خود این کتاب پیدا بکنم، نویسندش هم خیلی مشخص نیست و اینها. اینو می‌خواستم بگم که این یک مقدار دلیل قوی‌تری میشه بیارید، چون شما هر چیزم خوندیتون جلسه همت الصفحاء الروايات و همت العلماء الدرايات. من البته قصد توهین به جناب عالی ندارم، بنده شما رو مدافع مکتب تشیع میدونم، ولی میخوام بگم یک مقدار استدلال قوی تری بیارید. خب این اولین قدم در درایت اینه که بگیم آقا این کتاب در کدوم کجاست، سندش کجاست. حالا این آقای مراقی هم علی‌ظاهر مثل که از قرن نهمه، ایشون هم گفته باشن بی سند گفتن یا با سند. خود آقای میلانی هم میگن و فی بعض کتب اصحابنا، یعنی شیعیان دارن.
از شما کاملا مشاهده کردین دیگه، یعنی استدلال حضرت استاد صرفا بر همین روایت اولا نبود، یعنی ایشون خب تأکید کردن بر این که همون جور که ما بسیار الفاظ دیگری مثلا داریم که زمانی که مثلا الله اکبر گفته میشه جل جلاله بعدش بسیار مناسب هست بیاد، یعنی همون الفاظی که ما میدانیم چنین چیزهایی گفتنشون در هر مکانی استحباب داره. از جمله چیزهایی که چنین استحبابی براشون به وجود داره، براشون ثابت شده هست، اینه که بعد از شهادت به نبوت حضرت ختمی مرتبت ما شهادت بدیم به ولایت آقا امیرالمؤمنین. خب همونجور که شما بعد از الله اکبر ما مثلا جل جلاله رو داریم میگیم، بعدش هم میخوایم این رو بگیم از باب استحبابی که وجود داره. آیا اون جل جلالهی که داریم میگیم آیا جزء اذانه؟ خب مسلما کسی قائل به این نیست. اون هم ما میتونیم به همین که حضرت استاد هم به خوبی اشاره فرمودن به همین مطلب که چیزهای دیگری که ما اضافه می‌کنیم که از اون ورش اونها هیچ سند دیگری نسبت به صحبت‌های خودشون ندارن. بله اگر
بله بنده این استدلال قبول دارم، ولی خواستم بگم کتاب السلافه فعلا پیدا نیست و در دسترس نیست. این یک. دوم که استاد شما که گفتید که 50 نفر از علما رو بیاریم که نظرشون در مورد اهل سنت تسنن این باشن که اینها رو در ظاهر کافر، در باطن کافر میدونن، اینها بالاتر از کلام علما کلام معصوم رو ما برای شما میاریم. در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق حدیث از امام صادق علیه السلامه: لیس الناس بمن نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد ولكن الناس من نسب لكم ان شيعان وهو يعلم انكم تتولون وانكم من شيعتنا. اینو سه سندیشون داره، در ثواب الاعمال یک سند داره، در علل الشرع یک سند و در معانی صفات الاخبار یک سند دیگه داره. این
همین روایتی آقای هاشم جان میگه لکن ناسب من نسب لکن، گفتم نواسب جدا هستن، مثلا نواسب مثلا شامل این که روایات نمیشه بسر خوب. نواسب رو حالا فرق نمی کند، نواسب ائمه را نسب کنن یا شیعیان را به اعتبار اینکه معتقد به امام هستن نسب میکنن دیگه. ما که نواسب را اصلا نگفتیم شامل این قضایا میشه برادر بزرگوار.
الان اهل تسنن با شیعیان مخالف هستن یا نیستن؟
یعنی نه اینها میان ناسب یعنی چه؟ من نسب العداوه و شروع کند عداوت با شیعه را به اعتبار اینکه معتقد به خلافت امیرالمومنین. ناسزا میگن، لعنت کنن شیعه را، سب کنن، شتم کنن شیعه را. خب ما اصلا اینها را به هیچ وجه قابل شفاعت نمیدانیم ما، و فردای قیامت اینها قطعا کسانی که نسب ائمه میکنن، یعنی عداوت ائمه را دارن، عداوت شیعه را به اعتبار اینکه معتقد به امامت ائمه را دارن، اینا قابل شفاعت نیستن. اینا در همین روایت حضرت زهرام همین رو خواندیم برادر بزرگوار دیگه.
سر اون روایت هم یه حرفی دارم. شما اونجا یک تیکایی رو تو اسکن ثبت کرده بودید که محبین حضرت زهرام اونجا آورده بود در مورد محبت هم. خب دیگه این کنتم توحبون الله فتبعونی، محبت خالی که به درد میخوره، محبت همراه با اطاعت و اتباع محمدی
کامله و مسلمانی کامله. این کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی با من مخالفت نکنید. مخالفت هم درجاتی دارد. مخالفت یک دفعه است که نماز نمیخواند، یک دفعه این است که نسبت نبی مکرم جسارت میکند، یک دفعه این است که با پیغمبر میاد جنگ میکند. فتبعونی خوب معنای همونطور که همت العلماء الدرایه. آقای هاشمی جان شما که الحمدلله آدم فاضلی هستید، من بحثاتون رو با بعضی از عزیزان جای برای شما عرض کنم،
بله؟
آقای عباسی اینا را من پیگیری میکنم، آدم فاضلی هستید شما. ببینید اصلا من اون روز به این جناب سید بزرگوار گفتم اصلا فرض گیریم این همچه باشد، تمام علمایم همچه فتوا داده باشن، آیا در این عصر که آمریکا، اسرائیل، عربستان دنبال بهانه هستن شیعه را بکشن؟ فرض گیریم همچه چیزی باشد، آیا گفتن این به نفع شیعه هست یا به ضرر شیعه هست؟ اصلا عالم اونیست که هرچه میداند بگوید، عالم اونیست که آنچه که مصلحت هست بگوید. و اضافه ایشون بیاد از زمان شیخ صدوق و غیره، ما تمام روایات رو باید آقای هاشمی جان کنار هم بگذاریم. الدرایه معناش اینه، همون کتاب بحث برای شما عرض کنم شهادت ثالثه هم ما حداقل 30 تا 40 تا روایت در کتب شیعه ما داریم بر این که آقا من قال اشهد ان محمد رسول الله فلیقل اشهد ان علی ولی الله. خب اینها ما چندین روایت به این شکلی داریم. خب این روایت هم میاد چه کار میکنه؟ مؤید میشه. فرض گیریم سند هم ندارد، آیا روایت ضعیف به عنوان مؤید ما قبول داریم در فقهمون یا قبول نداریم؟
بله.
شما ببینید امالی شیخ صدوق صفحه 71 اشهد ان لا اله الا الله، روایت از آقای امام
صادق سلام الله علیه، بگید اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا حقا، یعنی من قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فلیقل، فلیقل علی امیر المؤمنین.
حالا اینها ظهورشون در وجوب هست با اینکه ما چنین اعتقادی رو نداشتیم، در استحباب هم که اصلا سند رو انقدر تاکید
نمی‌کنه. هاشمی بزرگوار وارد روایات بشیم، روایات رو باید بریزیم روی میز، همونطور که خود حضرت امیر داره، قرآن عام خاص داره، مطلق مقید داره، ناسخ منسوخ داره، روایات هم همینه، عام خاص دارد، مطلق مقید دارد، ناسخ منسوخ دارد. ما باید بیاییم تمام روایات رو بررسی کنیم، روایات عام را به خاص برگردانیم، روایت مطلقات را به مقیدات برگردانیم، ببینیم که این روایت آیا تقیتاً صادر شده، تقیتاً صادر نشده. چون ائمه علیهم السلام در طول این 250 سال همواره در فشار بودن، خیلی از موارد نمیتونستن حقایق رو بیان کنن.
بله.
ولی زا ببینید اینی که از همت العلماء الدرایه، همت السفها الروایه، یه حرف خیلی صحیحه، خیلی درسته.
بله. آقای هاشمی پشت خط.
بله.
حالا چون فرصت کم هست، اگر شما هم قراره با اون دید نگاه بکنین به خود روایات، که بله خب بالاخره اون خود اصل روایت رو ما بخوایم بپذیریم، حالا اصطلاحا بهش میگن پارادوکسیکال، این یعنی ما چنین روایاتی داریم که همین که حضرت استاد اشاره فرمودن که همت السفها الروایه و همت العلماء الدرایه، و در کنارش باز هم علیکم بالدرایات لا بالروایات، در همون در ذیل همون بابی که در جلد دوم صفحه
5،
بله بله، که علامه مجلسی ذکر میکنم. خب همین خود اگر ما بناست که ملتزم بشیم به نص خود روایت، خب این نص خود روایت دیگه نمیخوایم درایت هم انجام بدیم، نص خود روایت داره همین رو میگه.
ما تشکر میکنم از جناب آقای هاشمی، هر وقت هم زنگ زدن خیلی عالمانه صحبت کردن. ما از اینکه افرادی مثل جناب آقای هاشمی بیننده این برنامه ها هستن ما تشکر میکنیم از ایشون، از فضل ایشون، از دقت های ایشون. ولی ببینید برادر بزرگوارم، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، این رو ما باید در نظر داشته باشیم. الان اگر بناست ما نبش قبر بکنیم، من به این سید بزرگوارم گفتم نبش قبر بکنیم، نباید بیاییم فقط حرف شیخ صدوق و نمیدانم شیخ مفید و غیره رو بیان کنیم. شما بیایید ببینید در خود کتب اهل سنت، فقهای تراز اولشون، من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، من انکر خلافت الشیخین فهو کافر، من انکر برای شما عرض کنم، من قال بان ابا بکر و عمر لم یکن امام هدین فهو کافر. ما نباید نبش قبر بکنیم. ما من بارها گفتم ما منطقمون، من درس کردم، شاید پیدا نکنید، حالا حاضر من فضل ربی بیش از 200 خورده بحث و جدل و مناظره تو خاک عربستان با سرانشون داشتم، وقتی میارن میگیم آقا جان ما فعلا شیعیان ما مقلد مراجع معاصر هستن، کسی الان مقلد شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه هلی نیست. اون روزم به قول جناب آقای علی دوستم تو جلسه ای ما بود در منزل، از این سید بزرگوار سوال کرد آقا فقهای معاصر رو شما عالم میدانید یا نمیدانید؟ آیا شما سوال کردید از فتاوای فقها؟ این که آیت الله سیستانی آیت الله سیستانی گفت آقا ما اینها را ظاهرا باطنا مسلمان میدانیم، ایشون گفت بعد از من گفته. آقا بعد از شما گفته، بعد از شما فتوا داده یا فتواش این بوده اظهار بعدن کرده؟ آیا شما آمدید دیگه دسترسی به بیوت مراجع دیگه خیلی سخت که نیست، با یک تلفن میتونسته زنگ بزنید دفتر آیت الله لازما سیستانی، نظر شما چیه؟ دفتر آیت الله لازما صافی، دفتر آیت الله مکارم، دفتر آیت الله لازما، سوال میکردید از اینها، بعد میامدید این کلی را ما من عالم شیعی این رو بیان میکردید.
الحمدلله شما هم به صراحت همین نکته رو فرمودین و همه بینندگان هم الحمدلله دیدن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از آقای هاشمی که تماس گرفتند. خانم سلیمیان از اصفهان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مرعشی و خدمت آیت الله قزوینی بزرگوار.
ممنون، متشکر.
من یه سوال داشتم، میخواستم بدونم که علی ابن ابی حمزه بطائنی اگر یه روایت مثلا ازش دیدیم، آیا بالاخره اون روایت رو باید ازش قبول کنیم یا نه؟ چون که داریم که از امام صادق و امام موسی کاظم روایت در واقع نقل کرده، ولی بعد از یه برهی دیگه مثلا مورد لعنه ائمه و امام رضا قرار گرفته. خواستم ببینم این شخص الان ما چه جایگاهی برای روایت هایی که ممکنه ازش توی منابع شیعه نقل شده باشه با متصور بشیم. خیلی ممنون از برنامه خوبه.
من بارها خانم سلیمیان عرض کردم از قول حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی که در تاریخ شیعه به فرمایش آیت الله رضوان سبحانی میگفت قهرمان رجال ما رجالی بی نظیر تاریخ شیعه است آیت الله شبیری زنجانی. بنده خودم هر چه دارم از ایشون دارم، بنده خودم هم افتخار دارم 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم. معمولا هر کس یه 2 سال 3 سال یک موضوعی رو تدریس میکنن میرن یه مداری بالاتر، ولی من روی عشق بوده. ایشون میفرمودن این علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی و غیره که از وکلای امام کاظم سلام الله علیه بودند، بعد از شهادت حضرت آمدن مذهب واقفی رو تأسیس کردن، اینا مترود جامعه شیعه شدند. دیگه هیچ شیعه ای نمی آمد پای صحبت اینها بنشینه از اینا روایت نقل کنه. اینها تقریبا آدم های متنفر شده بودند. بعدشون مثال میزد مثل مسعود رجوی قبل از انقلاب، اون اوائل انقلاب خوب خیلی آدم انقلابی طرفدار نظام و غیره، ولی وقتی که اینها جنگ مسلحانه شروع کردن این انحراف، آیا یک نفر انقلابی شما میبینید بیاد استناد کنه به حرف های مسعود رجوی؟ اینها هم مسعود رجوی زمان امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه بودن اینها هم دیگه. ولذا ما روایاتی که ایشون دارد، چه علی ابن ابی حمزه بطائنی، چه زیاد ابن مروان قندی و غیره، ما اینها را همه را اگر دیگر رواتش سگه باشن ما به روایات اینها عمل میکنیم، الا اینکه یک روایتی باشد در تأیید عقاید خودشون. ببینید، در تأیید عقاید خودشون یک روایتی باشد، این رو میکوبیم به دیوار. از این عقیده بنده هست و عقیده آیت الله شبری زنجانی نیست. اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و غیره اینها مطالبی بیارن اثبات عقیده خودشون، مهدویت حضرت امام کاظم سلام الله علیه و نفی امامت امام رضا سلام الله علیه، و از این قبیل اینها رو ما میگیریم میکوبیم سینه دیوار. بله،
اینم که دیگه مشکل دلالی باهاشون پیدا می‌کنیم دیگه طبیعتاً. بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از خانم سلیمیان که این سوال رو مطرح کردند. آقای جمشیدی از شهر کرد پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقای جمشیدی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم محترم استاد قزوینی عزیز، خدا
سلام و رحمت الله و برکاته.
آقا یک سوالی داشتم از محضرتون. امشب دو تا روایت بسیار زیبا خوندید، یکی از محبت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و یکی هم روایتی که آقا امیرالمومنین فرمودند، همون به مضمون استخوان در گرو و خار در چشم. حالا شما بفرمایید، دو گروه ما داریم که یکی در تقریب افراطی و دیگری در برائت افراطی دارن فعالیت میکنن و هر دو گروه هم عملا کاری میکنن که شیعه سازی نشه و کسی سمت شیعه نیاد. شما بهتر میفرمایید، حالا اگر روایتی دارید بفرمایید، در منباب این که کسی شیعه بشه و کسی رو شیعه بکنه چه ثوابی داره و چه اجری برای کسی داره که کسی رو به مکتب اهل بیت دعوت کنه. متصدی اوقات برنامه نمیشم بیش از این.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از سوالتون. آقای جمشیدی بودن از شهر کرد. بله، نسبت به دعوت به تشیع، آیا حالا با اشاره به اینکه الان دو گروه تقریب افراطی و از اون ور براءت افراطی وجود داره، هر دوتاشون دافعه دارن، از اون ور روایتی داریم که نشون بده خود دعوت به یعنی اون گروه ها کاملا میان نفی میکنن چنین چیزی رو، هیچ وقت دعوت نمیکنن به تشیع، لسانشون این هست.
امام رضا فرمود ان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. این دیگه خیلی واضحه دیگه، اگر مردم زیبایی های کلام ما را ببینن از ما تبعیت میکنن. این روایت دیگه خط بطلان میکشه به تمام این افراط ها و تفریط ها دیگه.
احسنتم، بله، بسیار جامع و کامل و مختصر. آقا رضا از تهران پشت خط هستند، فرصت بسیار محدود. آقا رضا بفرمایید.
سلام خدمت آقای موسوی، مجری محترم برنامه، و آقای غزینی.
سلام علیکم. سلام.
دو تا سوال، دو تا مطلب داشتم. یه مطلب آقای غزینی فرمودن که روز قیامت اون کسایی که ذره محبت داشته باشن به حضرت فاطمه زهرا وارد بهش میشن، به شفاعت حضرت قرار میگیرن. یه میخواستم آخه این صحبتی که آقای غزینی میکنن دقیقا مخالفه با آیه های قرآنی که میگه و من مثقال ذره خیر نیره و من مثقال ذره شر نیره. این و یه صحبتی هم هست، یه مطلبی هم از حضرت علی هست که میگه در قیامت 50 تا موقفه و هر موقفه هم 1000 سال زمان میبره. خب پس عدالت خود و در کنارش هم عدالت خدا چی میشه؟ کسی که میاد گناهی میکنه و از اون طرف به قول من روی ذره ای از به حضرت فاطمه زهرا ارادت داشته باشه خب وارد بهش میشه. خب این خیلی برای من شیعه متقاعد کننده نیستش.
حالا آقا رضا من یه سوال از حضرت عالی دارم. شما چند تا آقازاده دارید؟
من دوتا.
خدا انشالله هر دو را حفظ کنه به حق حضرت زهرا.
قربونت برم.
حالا اگر این بچه ها در حق شما خیلی بدی کنن، نستجیر بالله نستجیر بالله نستجیر بالله، حالا شما را نمیخوام بگم، یه آقای بچه هاش حد اکثر بدی را بکنن، یه کسی بخواد به خاطر این که در حق پدرش بدی کرده میخواد بندازه تو آتش بسوزانه، آیا این پدر راضی میشه؟
نه راضی نمیشه.
خدا اموات شما را بیامرزه. ما داریم در روایات، حالا نمیدونم روایت درسته یا درست نیست نمیدانم، ما در درس خارج فکر گفتیم قوقا شد. حضرت موسی که وقتی فرعون که داشت غرق میشد،
بله،
چقدر التماس کرد یا موسی اشتباه کردم، غلط کردم، ببخش منو. هر چی گفت فایده ای نکرد. خدای عالم به موسی گفت یا موسی میدانی چرا حرف فرعون رو قبول نکردی؟ گفت نه. گفت چون تو خالقش نبودی، تو نیافریده بودی. یک دفعه اگر به من میگفت چون من آفریدم. ببینید ما یکی از این عزیزانمون که همه میشناسن خیلی میاد روی خط، ولی خب الان چیزی جوان عزیزش از دست داده بود، اون روز من زنگ زدم خیلی داره گریه میکنه و یک جمله گفت من خیلی برام عجیب بود. گفت من میگم خدایا تمام صفات رو داری ولی پدر نیستی، نمیدانی پدر چه میکشه. هر کدام بابا جان پدر که نیست که، هیچی، میلیارد میلیارد برابر پدر به بندهش مهربان هست. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، از اون طرف هم میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب. ای بنده های من که اسراف کردید در گناه، از رحمت من ناامید نشید، من همه گناهانتون رو میبخشم. امام صادق میفرماد این یکی از پر خلاصه امیدوارترین آیه در قرآنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آقا امام امیرالمومنین لا قد اتیت که بعد اسرافی و تقصیری علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقلن لا اجد مفرن لا اجد مفرن من ما کان منی ولا مفزن اتوجه الیه فی امری غیر قبولی که عذری. خدایا هیچ راه چاره ای ندارم جز این که عذر منو بپذیر. یا در جای دیگر داره کتب علی نفسه رحمه، از این بهتر برادر بزرگواره، داره در قیامت خدای عالم رحمتش رو آنچنان گسترده میکنه، شیطان با شیطنتش در رحمت خدا طمع میکنه. فخب این قضايا همه درسته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. خب در دنیا کسی که عاقب والدین میشه میبینیم واقعا گرفتار. من بارها دیدم افرادی که نسبت به پدر مادرشون بدی کردن در دنیا به نکبت‌ترین زندگی گرفتار شدن. اینو من خودم با چشمم دیدم. افرادی هم که پدر مادرشون دعا کردن در دنیا بهترین زندگی داشتن بنده دیدم. و من خودم خدا را شاهد میگیرم من چیزی در زندگی ندارم، ولی اگر 4 تا توفیق خدای عالم به من داده، من احساس میکنم دعای پدر مادرم بوده. من هر وقت پدر مادرم خب رو تخت خواب افتاده بود، برایشون عرض کنم از بیمارستان تران گلپایگانی پرستار آوردند و غیره، میرفتم دستش میبوسیدم، اجازه نمیداد پاشم ببوسم، گفتم آقا جان از من راضی هستی یا نه؟ فقط همین جمله را. من بارها و بارها وقتی والده من مادر من خوابیده بود غیره بدون که متوجه بشه پاشم میبوسیدم. و من احساس میکنم اگر یه 4 تا کاری از ما ساخته هست به برکت همین دعای پدر مادرمون بوده. خب این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. و اضافه داریم بر این که بحث موقع جان کندن، کسانی که گناهکار هستن خدا گوشمالی میده، در قبر فشار میده، در قیامت در عرصات میاد، تمام این مراحل رو میگذرانه، ولی اون جوجه رو میگن آخر پاییز میشمارن، وقتی دیگه آخر سر که میخوان بهشتیا برن بهش، جهنمی ها برن جهنم، اونجا دیگه زمان شفاعت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. برادر عزیزم
زیبا استفاده کردیم، پس این دیدن ها همیشه هست، اما اینکه چجوری ببینیم، حالا در روایت دیگری هم آمده بود که بعضی وقتا یک انسان یک خواب میبینه، همون دیدن اون گناهش میشه و اون گناهش ریخته میشه. خیلی استفاده کردیم حاجا از محضرتون. و این عزیزانی هم که سوال پرسیده بودند آقا مرتضی، و اون سوالات صوتی رو هم حتما انشالله پاسخگو خواهیم بود در جلسات آینده. امشب فرصت نمی کنیم به اینها پاسخ بدیم. و از عزیزانی هم که آقا رضا و آقا امین و آقای ترابی و آقا سعید و آقای بهادری و آقا محمد و دیگر دوستانی که تماس گرفته بودن و متاسفانه پشت خط بودن اما نتونستیم، فرصت نشد تا در خدمتشون باشیم، عذرخواهی میکنیم. انشالله در جلسات آینده خدمتتون خواهیم بود. و تشکر هم میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه حبل المتین برنامه خودتون رو ملاحظه فرمودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو